فتوسنتز کننده انواع دیگری هم دارن، سیانوباکتری یکی از انواعشون هستن. خب باکتری فتوسنتز کننده، بازم بچه های دوازدهمی که دارن گوش میکنن دقت داریم که باکتری فتوسنتز کننده دو دسته هستن، یه سری باکتری فتوسنتز کننده اکسیژنزا و دسته دیگه باکتری غیر اکسیژنزا، که سیانوباکتری از دسته باکتری های فتوسنتز کننده اکسیژنزا هستن، یعنی منبع الکترونشون H2O هستش. خیلی خوب، پس این قسمت اول این عبارت، یه نوعی از باکتری فتوسنتز کننده هستن که بعضی از آنها میتوانند علاوه بر فتوسنتز تثبیت نیتروژن هم انجام دهند. دقت بکن، میگه بعضی هاشون میتونن تثبیت نیتروژن انجام بدن علاوه بر فتوسنتز، یعنی همه شون فتوسنتز رو دارن به صورت پیشفرض، ولی بعضیشون تثبیت نیتروژن هم دارن، که این موضوع میتونه چی باشه؟ خوراک یک تست باشه. پس همه سیانوباکتری فتوسنتز دارن، یعنی همه شون تثبیت کربن دارن، ولی بعضیشون تثبیت نیتروژن دارن. بس میتونن اینجوری سوال بدن، همه سیانوباکتری هایی که فتوسنتز کننده هستن تثبیت نیتروژن هم دارن؟ خب همشون که نه، ولی همه اونایی که تثبیت نیتروژن دارن تثبیت کربن هم، یعنی فتوسنتز هم دارن. این دقت داشته باشید. خیلی خوب، بعد از اینکه این مطلب این خط رو بررسی کردیم، می‌خوایم ببینیم حالا سیانوباکتری با کدوم یک از گیاهان رابطه همزیستی دارن. دو دسته از گیاهان هستن که با سیانوباکتری‌ها کتابتون اشاره کرده رابطه همزیستی دارن. اولش گیاه آزولا هستش که تو متن کتاب میگه گیاه کوچیکه، کنارش یه کتابتون میگه که گیاه آبی هستش. پس حواست باشه میگیم گیاه کوچک و آبی هست. آفرین، وقتی فهمیدی گیاه آبی هستش یعنی که حواست باشه این باید نرم آکنه هوادار داشته باشه، بافت پارانشوم هوادار داشته باشه که دوچار کمبود اکسیژن نشود. بچه های سال 12 هم که دارن گوش میکنن حواست هست، وقتی میگه این جاندار آبی هستش یعنی به صورت پیشفرض واسه خودمون باید در نظر بگیریم این جاندار دوچار کمبود اکسیژن در حالت عادی نمیشه، چون به فکرش باید بوده باشد. خیلی خوب، این یا گیاه کوچیکه که با سیانوباکتری رابطه همزیستی داره. خب که سیانوباکتری میادش واسه تثبیت نیتروژن انجام میده و این هم نیتروژن تثبیت شده توسط سیانوباکتری رو جذب میکنه. دوم دسته از گیاهان گیاه گنرا هستش که گیاه کوچیکی هم نیستش اتفاقا، ولی این گیاه در مناطق تغییر از نیتروژن رشد شگفت انگیزی داره، یه گیاه بزرگی هستش. ولی خب این همین موضوع باعث تعجبه که توی منطقه فقیر از نیتروژن چجوری اینقدر رشد خوبی داشته. بعد بررسی ها انجام شده میگن که آقا اینا در ساقه و دنبرگشون باکتری های تثبیت کننده نیتروژن، همون سیانوباکتری ها زندگی میکنن که نیتروژن هوا رو تثبیت میکنن در اختیارشون قرار میدن. ولی یه نکته دقت بکن، اینا سیانوباکتری ها، من عذرخواهی میکنم یادم مطلب تونن
اختیار دارید خواهش میکنم،
این سیانوباکتری ها توی ساقه و دنبرگشون زندگی میکنن. ببین باکتری ها فتوسنتز کننده هم هستن ها، ولی از محصولات فتوسنتزی یا هم استفاده هم میکنن. یه نکته دوم، نکته این که حواست باشه یک گیاهی مثل گیاه گوندا میتونه نیتروژن تثبیت شده رو از اندام های هوایی خودش جذب کنه، فقط فکر نکنی باید از اندام‌های زمینی مثل اینشو جذب بکنه. ممنون از زمانی که در اختیارم قرار دادید.
خواهش میکنم، ما از شما تشکر میکنیم آقای راهواره، خدا قوت. خواهش میکنم، ممنونم، شب شما بخیر، خداحافظ.
جوان موفق،
مشاوره تحصیلی،
انتخاب رشته،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
برنامه ریزی تحصیلی،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
نکته، فیزیک،
تست، ریاضی، شیمی،
گفتگو با کارشناسان، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه جوان.
گزینه جوان. خیلی متشکریم از همراهیتون با گزینه جوان. دوستان، اپ ایران صدا رو یادتون نره حتما روی گوشی هاتون نصب کنید، چرا که وقتی که این اپلیکیشن رو روی گوشی هاتون نصب کنید میتونید صدای رادیو جوان رو با کیفیت تر بشنوید، یعنی میتونید از برنامه های رادیو جوان در هر کجا و در هر زمان استفاده کنید با کیفیت عالی. خب بریم سراغ پیامک های شما در مورد مطالعه، این که چه تأثیری روی زندگی انسان داره. دوست خوبی گفته من تأثیر زیادی از مطالعه کردن گرفتم و همش سود بوده، چون در سال 95 نفر دهم کنکور زبان شدم. آفرین به شما. من میخوام بگم هیچ کس از مطالعه کردن ضرر نکرده و حداقل اون اینه که به دایره اطلاعات و آگاهی آدم اضافه میشه، اما افسوس هستم ولی که اکثرا ما آدم ها گرفتارش هستیم. سعیده رضوی از اسفراین اینو گفته. دوست دیگری گفته کاش سیستم آموزش ما به سمتی بره تا بچه های ما تأثیر آموخته هاشون رو در زندگی بیشتر لمس کنن و به کار بگیرن. سهیلی از تهران اینو گفته. بریم سراغ کلاس بعدی.
کلاس هندسه.
خب کلاس هندسه رو شروع میکنیم که آخرین کلاس امشب ما هست. آقای ایروانی تدریس خواهند کرد. آقای ایروانی سلام عرض شد، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما سکا خانم کرمی و همه دانش آموزان عزیز، شهادت امام جعفر صادق رو به مازی تشکر درز میکنم.
درود بر شما. خواهش میکنم، ما هم تسلیت عرض میکنیم خدمت شما و تقاضا میکنم بفرمایید.
خب بعد شما رسیدیم به قسمت مساحت و کاربردهای آن در فصل سوم. میخوایم شکل متوازی الاضلاع رو مساحتش رو بگیم. شکل متوازی الاضلاع مساحتش چیه؟ مساحت متوازی الاضلاع هست ارتفاع ضرب داره یکی از قاعده هاش، حالا یا قاعده بالاش یا قاعده پایینش. مساحت زوزنقه بچه ها چطوری به دست میاد؟ مساحت زوزنقه ببین بچه ما تو زوزنقه دو تا قاعده داریم، یک قاعده بالایی و یکی از قاعده هامون قاعده پایینی ما هست. اگر این دو قاعده رو داشته باشیم به راحتی میتونیم از این فرمولی که الان میخوام بیان کنم مساحت زوزنقه رو به دست بیاریم. چی میشه مساحتش؟ مساحتش هست مجموع دو قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر با دو. یه بار دیگه بگم، مجموع دو قاعده یعنی قاعده بالا بر از قاعده پایین جمع میکنیم، ضرب در ارتفاع میکنیم، تقسیم بر با دو میکنیم. رسیدیم به شکل لوزی. بچه ها شکل لوزی، حالا من جورترم شکل های شبیه به لوزی رو مساحتش رو میگم. شکل لوزی مساحتش چی هست؟ مساحتش هست حاصل ضرب دو قطرش تقسیم بر با دو. یه بار دیگه چی شد؟ حاصل ضرب دو قطر لوزی تقسیم بر با دو. حالا اومدیم و یه شکل شبیه به لوزی دادم، مثلا کایت. چطور کایت؟ حالا همون بادبادش رو در نظر بگیر، این رو شدیر شکلش رو مساحتش رو محاسبه میکنیم. این هم همینه، قطرش رو رسم میکنیم، اندازه قطرش اگر به اون داده بود که خب خیلی کارم راحت تر هست، اگر به اون نداده بود قطرش رو به دست میاریم و دوباره حاصل مساحتش میشه یک دوم حاصل ضرب در دو قطر. خب میرسیم به یک نکته در مربع هامون. مساحت مربع که خیلی ساده است، میدونیم یک ضرب در خودش و محیطش هم همین هست. محیطش، محیط مربع چیه بچه؟ یک ضرب در چهار. اصلا تعریف محیط چیه؟ تعریف محیط یعنی مجموع تمام اضلاع یک شکل. یعنی من اگر یکی از اضلاع مربع رو داشته باشم میتونم همه اضلاعش با هم دیگر برابر هستن. پس میگم محیط مربع هستی یک ضلع در چهار، یا به عبارت دیگه چهار تا ضلع مربع رو هم جمع بکنیم. حالا من اگر این نکته رو بدونم میتونم بیام توی مساحت و قطر مربع یک رابطه ای رو بگم. بگم چی؟ بگم اگر من قطر مربع خودم رو رسم بکنم، توجه داشته باشید بچه ها، مربع به ذهنتون یکی از قطرش رو رسم بکنید، یه دونه قطرش رو ببینیم، دو تا مثلث قائم الزاویه پدید میاد. خب من اگر اسم قطری که رسم میکنم رو بذارم دی و اضلاع مربعم رو آ بنامم، میتونم بگم اس برابر هست با یک دوم ضرب در دی به توان دو. یعنی چی؟ یعنی مساحت برابر هست با حاصل قطر به توان دو تقسیم بر با دو. میرسیم به مساحت متوازی الاضلاع. بچه ای راه دیگه این کام بهتون بگم. ببینید ما توی مثلث هم از این راهی که میتونم میخوام بگم میتونیم مساحت ها رو محاسبه کنیم. اگر ما یکی از زوایای مثلثمون رو داشته باشیم، توجه کنید یکی از زوایای مثلثمون رو داشته باشیم و دو ضلع مجاور این زاویه رو هم خود سوال ما داده باشه، میتونیم با استفاده از فرمول سینوس ها که در بخش مثلث به قسمت ریاضی خوندیم مساحت این مثلث رو به دست بیاریم. یه بار دیگه بگم، یکی از زوایای یک مثلث از ما میده، من با این فرمولی که میخوام بهتون بگم اگر دو ضلع مجاور این زاویه رو ما داشته باشیم میتونیم مساحت رو به دست بیاریم. حالا بگم فرمولش چیه. به عنوان مثال در مثلث ABC میخوام مثلا زاویه C رو به من داده، میخوام مساحت این مثلث رو با استفاده از زاویه C و دو ضلع مجاور، یعنی دو ضلعی که این زاویه رو تحت پوشش قرار میدن، مساحت رو به دست بیارم. چیکار میکنم؟ میگم S یعنی همون مساحت برابر هست با 1/2 ضلع بالایی این زاویه ضرب داره، ضلع پایینی این زاویه ضرب داره سینوس اون زاویه. یه بار دیگه بگم 1/2 ضلع بالایی این زاویه ضرب داره ضلع پایینی این زاویه ضرب داره سینوس اون زاویه. همین فرمول رو میتونم برای تمام زوایای این مثلث استفاده بکنم.
بله.
خب انشالله مفید واقع بوده باشه.
ممنون هم اینطوره. خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای ایروانی. خسته نباشید. خدا قوت بهتون. میگیم شب شما بخیر. خداحافظ. خب کلاس مشاورمون شروع میشه و با آقای کربلایی صحبت میکنیم. آقای کربلایی سلام عرض میکنم. شب بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. شب شما هم بخیر.
درود بر شما. خواهش میکنم. فرصتمون خیلی کوتاهه آقای کربلایی. در مورد مطالعه صحبت میکنیم. مطالعه واقعا چه تأثیری میتونه روی زندگی هر فرد داشته باشه، به خصوص دانش آموزان؟
در حقیقت عصر آگاهی و دانش است.
بله.
هر کسی آگاهی و دانش بیشتری داشته باشد نسبت به خودش، دنیای پیرامونش و نحوه تعامل و رفتار با مردم، طبیعتاً استفاده بهتری میتونه ببره و نتیجه بهتری میتونه داشته باشه.
بله.
مهمترین چیزی که آگاهی و دانش بشر رو زیاد میکنه کتاب هستش و مطالعه.
بله.
شما رابطه مستقیمی رو بین مطالعه کردن و افزایش آگاهی نسبت به پیرامون افراد میتونید پیدا بکنید. هر چقدر سرانه مطالعه هر جامعه بالاتر برود، آگاهیش نسبت به یافته های بشر درباره خودش، پیرامونش و جامعه افزایش پیدا میکنه. برای همین هم هست که جوامعی که سرانه مطالعه بالاتری دارند کمتر مریض میشوند، کمتر دعوا میکنند، آرامش بیشتری دارند و از سطح رفاه بالاتری برخوردارند. طبیعی است که دانش آموزان اگر عادت به مطالعه بیشتر بکنند تو همه شئون زندگیشون میتونن موفقتر و راحتتر مسیر رسیدن به هدف و موفقیت رو در طی مسیر زندگیشون طی بکنن.
بله قطعا همینطوره. الان هم که با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی الان کتاب‌های صوتی فراوون شده توی بازار و بله، خیلی راحت بله، میتونن از این کتاب‌ها استفاده کنن در زمان بیکاری یا موقع خواب، حتی این کتاب رو استفاده کنن بشنون.
مواهبی که کرونا داشتش این بودش که سبک‌های دیگر کتاب متداول شد، مثل کتاب صوتی، مثل پادکست‌های کوتاه، مثل فایل های PDF شده ای که میتونن توی تلفن های همراه داشته باشن. به صورت جمع‌بندی آن که آن چیزی که ما تحت عنوان مطالعه میتونیم دربارش یاد بکنیم ارتباط مستقیمی داره با افزایش آگاهی و بالا رفتن سطح فکر، تأمل، تعمق و دانش ما.
بله. درود بر شما آقای کربلایی. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، کم کم لحظات پایانی برنامه امشب رو داریم سپری میکنیم. با عرض تسلیت مجدد شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بهتون توصیه میکنیم حتما مطالعه کنید و تا فردا شب خداحافظ.
شبکه جوان همراه شما.
گردونه. کاریگر از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. خانم ها، آقایان سلام، من فریبا کرمی هستم و این گردونه 27 خرداده که تقدیم شما میشه.
سوژه روز.
و رئیس قوه قضاییه یکی از مهمترین برنامه‌های دستگاه قضایی را مبارزه بدون تبعیض با فساد عنوان کرد و گفت در اولین جلسه سران قوا بعد از تصدی مسئولیت قوه قضاییه و در تشریح برنامه‌های خود تأکید کرده که هر مستندی که درباره فساد به دستگاه قضایی ارجاع بشه و هر پرونده‌ای که در این زمینه تشکیل بشه قاطعانه و عادلانه مورد رسیدگی قرار می‌گیره.
بنای دستگاه قضایی و رسیدگی است. هیچ پرونده‌ای رو بنا نداریم در دستگاه قضایی زیر میز بگذاریم. همه پرونده‌ها زیر دست قضات هست، در حال رسیدگی هست و بنا این است که بدون هیچ گونه تبعیضی مبارزه با فساد انجام بشه. دوستم داریم در این رابطه مردم عزیزمون، نخبگان جامعه، دلسوزان در جریان قرار بگیرند، یعنی نوعی همراهی، همکاری و همدلی مردم و نخبگان رو ما در مبارزه با فساد داشته باشیم.
حالا آقای طاهری مهمان گردون هستند. به عنوان اولین سوال ازشون خواستم در خصوص اهمیت و تأثیر مبارزه بدون تبعیض با فساد برامون توضیح بدن. پاسخشون رو بشنوید.
اخیراً خب نشستی رو که سران سه قوا داشتن یک نویدی رو داره به مردم میده که اراده‌ای هست که کسانی که در ارتباط با فساد، قاچاق و راندخاری دارن در کشور اقداماتی رو انجام میدن، اینا بایستی باشون مبارزه بشه. حتی اونهایی رو که در گذشته هم دچار تخلفاتی شدند الان کارهایی داره انجام میشه، بررسی میشه و قرار هستش که رسیدگی بشه که مردم نسبت به این قضایا بیشتر امیدوار باشن. البته یکی از مسائلی که هم قوه محترم قضایی، هم دولت محترم و حتی نمایندگان محترم مجلس بایستی مد نظرشون باشه اعتماد سازی در جامعه است. مردم وقتی که ببینند که افرادی که حالا با هر منصب و هر شغلی به هر حال به کارشون رسیدگی میشه و تظلم خواهی میشه در جامعه، اون وقت بیشتر نسبت به اقدامات انجام شده امیدوار میشن. یکی از نکات دیگه‌ای که در این روند هست، علاوه بر قوه محترم قضاییه که جای تشکر داره از اقدامات انقلابی که از چندی پیش شروع کرده و حتی کسانی را هم که در دستگاه قضا تخلف کردند الان محاکمه میکنند، در این رابطه میبایستی اقداماتی انجام بشه که مردم دیگه هر روزم شاهد این نباشیم که اعلام بکنیم که مثلا 10 نفر در فلان شهر، شورای شهر فلانجا، شهردار فلانجا، اینا موجب میشه که مردم باز بگن که خب اگر ما داریم مبارزه میکنیم با فساد چرا دوباره وجود داره.
رئیس دستگاه قضا خواستار همراهی و همکاری مردم و نخبگان در مبارزه با فساد بود. آقای طاهری بفرمایید مردم و نخبگان چطور میتونن در مقابله با فساد همراهی و همکاری کنن؟
همطور که میدونید نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه مردم سالاری دینی هست، یعنی مردم احساس تکلیف میکنن نسبت به برخی از مسائل، اما چون در برخی مواقع میبینن که اون اقدامات خیلی مؤثر نبوده، اینه که توقع دارن مردم از مسئولین و همچنین نخبگان جامعه که در این باره خیلی جدیتر باشن. نکته دیگه این که این اقدامات نمیبایستی روبنایی باشه، اقدامات بایستی زیربنایی باشه. اگر چنانچه قوانین و مقررات فعلی ما در مبارزه با فساد اشکالاتی داره، بایستی حالا یا لایحه یا طرح داده بشه به مجلس و در اسرع وقت به این مسئله رسیدگی بشه. نقش نخبگان بسیار مهم هست، چرا که مردم به هر حال کسانی رو که دارای اندیشه و فکر هستند به حرفای اونا بیشتر توجه میکنن.
گزارش روز.
شنوندگان گردون سلام، من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. در سال جهش تولید قرار داریم و کارشناسان معتقدند کاهش آسیب‌های اجتماعی از نتایج تحقق شعار جهش تولیده. سلام آقا، خسته نباشید. به نظر شما جهش تولید چطور میتونه به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کنه؟
سلام، سلامت باشید. ممنونم. بابت از این که حالا امسال رو رهبر معظم انقلاب سال جهش تولید نامگذاری کردن، لازمه که همه دستگاه و حالا همه نهادها خودشون رو با این شرایط وفق بدن و این پلی باشه برای پیشرفت‌های بیشتر. چرخه اشتغال و تولید میتونه به در واقع جهش تولید کمک بکنه.
من فکر میکنم اگر بحث جهش تولید به معنای واقعی و حرکت اصولی از جانب دولت مردان و صاحبان صنایع و تولید کنندگان برنامه‌ریزی اصولی داشته باشه جهش تولید، مطمئناً یکی از آثاری که در جامعه خواهد داشت کاهش آسیب‌های اجتماعیه.
مسئولان چه مسائلی رو در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید در اولویتشون قرار بدن؟
یه کاری بکنن سطح رفاه اقتصادی بیاد بالا، در واقع قدرت خرید مردم افزایش پیدا بکنه. اینجوری نباشه که هر روز شاهد گرونی کالای اساسی باشیم ولی از یه طرف بخوایم انتظار داشته باشیم که جهش تولید هم اتفاق بیفته.
ممنون ازتون. در سال جهش تولید این انتظار از مسئولان وجود داره که با ایجاد تمهیداتی جهت حفظ اشتغال هم به رونق تولید کمک کنن تا اقتصاد خانواده رونق بگیره و از طرف دیگه هم شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
فراسو. در فراسوی امشب به آغاز فعالیت‌های ملی برای مقابله با الحاق کرانه باختری خواهیم پرداخت. صلاح البردویل عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در نشست مطبوعاتی با عنوان مقابله با تصمیم الحاق و معامله قرن، با بیان اینکه تصمیم الحاق اسرائیل نشان از عمق زخم‌های فلسطین داره، خواهان تبدیل این فاجعه به فرصت برای بازیابی مجدد ابتکار عمل از طریق مقاومت در تمامی اشکال اون شد. وی در ادامه افزود آغاز فعالیت‌ها و ادامه مقابله با تصمیم الحاق به نام جنبش حماس ابتکار عملی اضافی و تشویقی برای تمامی آحاد ملت ما و در این جهت است که به جبهه ملی مقابله با اشغالگری و نیز رویارویی با طرح‌های دولت آمریکا و رئیس جمهور اون بپیوندند. او همچنین بر تبلور یک طرح ملی یک پارچه که تمامی افراد در اون برای مقابله با این توطئه مشارکت داشته باشند تاکید کرد. آقای حمیدرضا ترقی مهمان گردونه هستند. ازشون خواستم تا در خصوص فعالیت‌های ملی که میشه برای جلوگیری با الحاق کرانه باختری و معامله قرن انجام بگیره برامون توضیح بدن. پاسخشون رو بشنوید.
همونطور که مقام معظم رهبری هم در واقع توی پیشنهادشون مطرح کردن، مسلح کردن نیروهای مقاومت در کرانه باختری تنها راهی است که میتوانه اسرائیل رو از چنین تفکری باز بداره و وحدت و انسجام بین در واقع فتح و حماس هست در مقابله با این پروژه و برنامه. اختلاف بین فتح و حماس و روش‌های سازشکارانه‌ای که فتح تا به حال دنبال کرده عامل بسیاری از این توطئه‌ها علیه آرمان فلسطین هست و اگر فتح همونطور که الان قرارداد اسلو رو لغو کرده، هر گونه قراردادی با اسرائیل رو تقریبا که در گذشته بوده همه اینها رو ملغا اعلام کرده و در صورت چنین تصمیمی از طرف اسرائیل، به نظر میرسه که باید در این رابطه مجموعه ملت فلسطین چه در کرانه باختری و چه در غزه هر دو در واقع متحدن یک موضع مشترک و ثابت و محکم در برابر این اقدام بگیرن تا اسرائیل احساس نکنه که میتوانه از این انشقاق و از این دوگانگی در استراتژی فلسطینی ها به نفع خودش برای افزایش اشغالگری استفاده بکنه.
نماینده فلسطین در سازمان ملل از نهادهای بین المللی خواست تنها به محکوم کردن سیاستهای رژیم صهیونیستی و معامله قرن بسنده نکنند، بلکه در پی تدابیر بازدارنده و جدی باشند. آقای ترقی، چرا با وجود مخالفت بسیاری از کشورها با معامله قرن، اما شاهد یک حرکت جدی از سوی نهادهای سیاسی تاثیرگذار در عرصه بین الملل نیستیم؟
علت اصلیش در واقع این هست که این نهادهای بین المللی عمدتاً تحت تاثیر سیاستهای آمریکا عمل میکنن و سلطه آمریکا بر این نهادها در واقع مانع این میشه که یک موضع شفاف و متحدی رو همه در این سازمانها بگیرن. لذا کشورها به صورت منفرد موضع خوبی رو میگیرن، اما وقتی که وحدت اونها مورد نیاز هست میبینیم که در این زمینه از فشار آمریکا و از تهدیدات آمریکا هراس دارن. لذا الان با توجه به ضعف بین المللی که در آمریکا به وجود آمده و هژمونیش رو تقریبا به صورت قابل توجهی کاهش داده، به نظر میرسه که بهترین فرصت هست برای اینکه این انسجام و وحدت در بین کشورها در این مجامع بین المللی شکل بگیره.
پرونده ویژه.
در پرونده ویژه امشب به سراغ تولید قطعه مهم در چشم پزشکی توسط جوانان ایرانی رفتیم.
دستگاه اسلیت لامپ یک دستگاهی که متخصص چشم پزشک با استفاده از این لامپ قسمت‌های خلفی و قدامی چشم رو معاینه می‌کنه.
دستگاهی که از الزامات چشم پزشکی و عمدتاً خارجی و البته مصرف بالایی هم داره. سبز علیان پژوهشگر و طراح.
هر 30 ساعت نیاز به تعویض داره و حدود 350 هزار تومان هزینه‌اش هست و سیستمی که ما طراحی کردیم هزینه حدود 15 هزار تومان هر 5 هزار ساعت میتونه دستگاه به روز رسانی بشه.
قطعه‌ای که نسبت به نمونه‌های خارجی اون مزیت‌هایی داره. یاوری پژوهشگر:
ما میتونیم کنترل بهتری تو معاینه بیمار را داشته باشیم و تشخیص‌های به موقع‌تر و بهتری رو برای مریض رقم بزنیم.
طرحی که در بیمارستان تخصصی چشم 6 ماه امتحانش رو به خوبی پس داده. نادری متخصص چشم:
چند ماهیه که یه بدون اشکال داره کار میکنه و دقتم رو بیشتر میکنه در این که بدونم نور رو دارم کم و زیاد. تقریبا ما الان با یه سوم اون هزینه‌ای که میخواستیم یه چیز معادل اینو وارد کنیم در واقع اینو اینجا تهیه میکنیم.
گاهی قطعات کوچک اما پرکاربرد کمک قابل توجهی به دنیای پزشکی و البته اقتصاد کشور میکنن. پس حمایت از این طرح‌ها بیش از پیش ضروریه.
ممنونم که شنونده گردونه بودین. شما دوستان عزیز میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و یا شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا مراجعه به تارنمای رادیو جوان و انتخاب برنامه گردونه با ما در ارتباط باشین. وقت خوش و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 23:11 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، بار دیگه شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرارسیدن سالروز شهادت صادق آل محمد، ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های شما عزیزان در این شبها مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان خوب من، همراه شبانه ما باشید با رادیو جوان و اینجا شب نیست.
سیاه.